برنامه‌ای از شبکه رادیویی سلامت. خداوند خوب و مهربون، سلام به همه شما هموطنان خوبم، شما اهالی با صفای ایران زمین. انشالله که حال و احوالتون خوب باشه و فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. باز هم با برنامه سفره ایرانی میهمان لحظه های شما هستیم.
سفره ایرانی در این برنامه خواهید شنید: طعم یک چاشنی، بشقاب دسر، صحبت‌های کارشناس برنامه درباره یک موضوع تغذیه‌ای. با برنامه سفره ایرانی همراه باشید.
ادویه رژیم غذایی رو متنوع می‌کنه. ادویه طعم، مزه، عطر و رنگ مواد غذایی رو دگرگون می‌کنه تا بدین وسیله آمیزه متنوع از مواد غذایی حاصل بشه. غلات، حبوبات با افزودن ترکیب حساب شده ای از ادویه ها تبدیل خواهند شد به گستره متنوع از مواد غذایی.
طعم یک چاشنی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به شنونده های خوب و دوست داشتنی و کدبانوهای عزیزی که الان شنونده برنامه رادیو سلامت هستید. مژگان واعظیان هستم و با طعم یک چاشنی خدمتتون رسیدم تا یه ادویه خوشمزه و یه چاشنی خوشمزه رو بهتون معرفی کنم. آچار یکی از ادویه های سنتی و قدیمی منطقه سیستانه، همانند خوراک و محصولات غذایی که بخشی از هویت هر منطقه و معرف فرهنگ غذایی اونهاست، ادویه نیز بخشی از ویژگی رژیم غذایی مردمان مختلفه. در این بین سرزمین سیستان همانطور که دارای ویژگی‌های خاص و البته نهفته است، دارای ادویه‌های منحصر به فردیه. آچار یک ادویه محلیه که از ترکیب چندین ماده غذایی همانند گندم، پیاز، تخم گشنیز، زیره درست میشه. لغت آچار در فرهنگ ده خدا به معنای چاشنی و ترشی آمده. از لحاظ ظاهری شکل استوانه‌ای با قطر زیاد و ارتفاع کم داره. رنگ اون زرد تیره، دارای بافت خشک و شکننده و بوی اون شبیه به مخلوط ادویه‌جاته. سابقه تهیه اون در بین مردم سیستان مثل افسانه هاشون بسیار طولانیه. این ادویه رو در فصل تابستان که تمام مواد اولیه اون در بازار به راحتی یافت میشه بیشتر تهیه میکنند. ادویه آچار رو در تهیه بسیاری از غذاهای سنتی سیستان مثل آبگوشت و خورشت استفاده میشه، چون علاوه بر طعم مطبوعی که به غذا میده، خاصیت آنتی اکسیدانی داره. یکی از ویژگی های آچار اینه که در گذشته و معمولاً فصول سرد که موادی مثل پیاز یافت نمیشه، از این ادویه به عنوان جایگزین اون استفاده می کنند. امیدوارم که این ادویه خوش عطر و طعم رو تهیه کنید و در جمع صمیمی خانوادتون غذاهای پر از طعم و عطر ادویه رو نوش جان بفرمایید. تا یک طعم چاشنی دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
شکر خدایی که این سفره رو برای ما پهن کرده تا پای اون بشینیم و در کنار اعضای خانواده و همه کسانی که دوستشون داریم لحظه های خوبی رو تجربه کنیم. ما هم آرزو میکنیم از طرف برنامه سفره ایرانی البته که شما عزیزان هم همیشه در کنار هم دیگه پای سفره های ایرانی لحظه های خوبی داشته باشیم.
خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه سفره ایرانی در رادیو سلامت، انشالله که حالتون خوب باشه. میخوام صحبت کنم با یه خانم خوزستانی و از سفره ایرانیشون بشنویم. سلام میکنم به شما.
سلام، خسته نباشیم.
سلامت باشین. خوب هستین؟
زنده باشین. خیلی ممنون.
میخوایم از سفره ایرانیتون بشنویم. شما بگین که اهل کدوم شهر استان خوزستان هستین؟
ما خرمشهر.
بله، به به. خب اسم چند تا غذای اصیل خرمشهری رو بگیم.
بله، یکی از غذاهامون قیمه ماهیه، دوم مثلا سمبوسه داریم، فلافل داریم، زیر برنجی داریم، توله داریم، خیلی نوع خوردنی خوشمزه داریم.
بله، خوردنی های خوشمزه که میگم اکثرا هم با ادویه های مخصوص خودش طبخ میشه.
بله بله، همش با ادویه های خودش.
بله، خب یکی از این غذاها رو برامون توضیح بدین. زیر برنجی رو بفرمایید که چجور درست میکنیم.
زیر برنجی رو مثلا اول پیاز رو تفت میدیم با روغن، بعد روش هم فلفل دلمه و هویج، بعدم روب گوجه هم میذاریم با هم دیگه پخته میکنیم، برنج هم تنها میپزیم، بعد مرغ زیر برنج میذاریم. تموم که شد سیب زمینی رو سرخ میکنیم با زرشک، روی هم دیگه میذاریم و یه غذای خوب میشه.
یعنی موقعی که میخواین غذا رو بکشیم و سر سفره ایرانیتون بیارید، اون قسمتی که ته برنج هست یا با قول شما زیر برنجی، اون رو هم همراه برنج مخلوط میکنید و سر سفره.
بله همین،
با زرشک و سیب زمینی.
بله
فکر کنم غذای خیلی خوشمزه. ادویه چی توش میریزید؟
ادویه دیگه مثلا فلفل سیاه، دارچین، زردچوبه و ادویه مرغ.
بله.
با لیمو.
بله، خب خیلی هم عالی. انشالله که همیشه سفره ایرانیتون پر از برکت و نعمت باشه. شنوندگان عزیز، صحبت کردم با یه خانمی از اهل خوزستان و چند تا از غذاهای خرمشهری که در سفره ایرانیشون هست برای ما گفتن. ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
شما شنونده عزیز با برنامه سفره ایرانی همراه هستی، کاری از گروه تغذیه رادیو سلامت. امیدوارم در ادامه همچنان روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز با ما باشید.
بشقاب دسر. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت. من رازیه غلامپور با سفره ایرانی و یک شیرینی محلی خوشمزه دیگه خدمت رسیدم. لگیمات بوشهری که از نظر ظاهری شباهت زیادی هم به شیرینی بامیه داره، یک شیرینی بسیار خوشمزه با دستور پخت بسیار ساده و راحت. مطمئنم که دختر خانم و نازنین و آقا پسره گلم منتظرن که به مامانای دوست داشتنشون تو پختن این شیرینی کمک کنن. ابتدا مواد لازم، یادداشت بفرمایید: آرد 2 پیمانه، نشاسته ذرت 3 قاشق سوپخوری، آب ولر به میزان لازم، شکر 2 قاشق سوپخوری، مخمر فوری 1 قاشق سوپخوری، ماست 1/4 پیمانه، روغن 3 قاشق سوپخوری، نمک 1/8 قاشق چایخوری، گلاب 2 قاشق سوپخوری، پودر هل، پودر قند و یا پودر پسته به میزان لازم. برای تهیه شربت هم که شکر 2 پیمانه و آب 1 پیمانه، زعفران دم کرده 1 قاشق سوپخوری، آب لیمو هم 1 قاشق سوپخوری. ابتدا تهیه شربت رو خدمتتون عرض کنم. تمام مواد رو به جز لیمو رو با هم مخلوط می کنیم، روی حرارت می زاریم و شکر که کاملا حل شد و به غلظت عسل رسید، در آخر آب لیمو رو به اون اضافه می کنیم. بعد از 5 الی 10 دقیقه از روی حرارت بر می داریم تا خنک بشه. برای تهیه این شیرینی خوشمزه هم مواد رو مثل نشاسته ذرت، مخمر، پودر هل و نمک رو توی یه ظرف می‌ریزیم. وسط مواد رو گرد می‌کنیم و روغن رو همراه با ماست و آب ولرم اضافه می‌کنیم و خوب به هم می‌زنیم. نکته‌ای که اینجا باید رعایت کنید اینه که آب ولرم رو باید کم کم به مواد اضافه کنید تا حدی که وقتی که آب رو اضافه می‌کنید غلظتش به غلظت مایه کیک برسه، یعنی نه خیلی غلیظ باشه و نه خیلی رقیق باشه. در مرحله بعدی روی خمیر رو می‌پوشونیم و 3 ساعت بهش استراحت می‌دیم. سپس میتونیم که با دست از خمیر قالب بزنیم و توی روغن سرخ کنیم. با دست این که کف دستامون رو چرب کنیم، خمیر رو تو مشتمون فشار بدیم و خمیری که از مشتمون خارج میشه رو جدا میکنیم و توی روغن سرخ میکنیم. بعد از این که سرخ شد توی آبکش میریزیم تا روغن اضافهش گرفته بشه. بعد از این که سرد شد داخل شربت قرار میدیم. میتونیم به جای شربت ما فقط از پودر قند استفاده کنیم، یعنی بعد از سرخ شدن فقط پودر قند روش بپاشید و نوش جان بفرمایید. امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشید. تا یه برنامه دیگه، خدایا رو یاورتون.
کنار سفره خانواده برای شاد کردن دل هم از خدای مهربون می‌خوایم که همیشه با آرامش زندگی کنیم و بتونیم از دسترنج خودمون و روزی حلالی که با تلاش و زحمت به دست آوردیم بهره مند باشیم و زندگی خوب و آبرومندانه ای داشته باشیم.
اینجا سفره خبره و ما بازم با چند تا خبر داغ از حوزه تغذیه و سلامت کنار شما هستیم.
0 تا 100 تغذیه گروه های پرخطر در روزهای کرونایی. این خبر اول این هفته سفره خبره.
فرشته فوزونی تقویت سیستم ایمنی بدن را یکی از راه‌های مهم محافظت در مقابل کرونا دانست و با اشاره به تأثیر تغذیه سالم در تقویت سیستم ایمنی به تشریح اصول تغذیه مناسب در دوران قرنطینه خانگی پرداخت. افزایش دریافت غذاهای چرب، نوشیدنی‌های شیرین و پرکالری، کم تحرکی، افزایش زمان تماشای تلویزیون و استفاده بیش از حد از کامپیوتر از علل اصلی اضافه وزن و چاقی در این دوران به شمار می‌روند که متأسفانه سلامت را به خطر می‌اندازند. هر خانواده می‌تواند با مدیریت مطلوب از یک رژیم غذایی متعادل و سالم برخوردار شود. برنامه غذایی مناسب به معنای مصرف متعادل و متنوع همه گروه‌های غذایی یا جایگزین آنها شامل انواع میوه‌ها، سبزی‌ها، غلات کامل، لبنیات کم‌چرب، انواع گوشت‌ها از جمله گوشت قرمز، مرغ، ماهی، حبوبات و تخم مرغ است. فرشته فوزونی با تاکید بر اجتناب از مصرف فست فودها، گوشت‌های فراوری شده و غذاهای سرخ شده گفت این مواد حاوی نمک زیاد، اسیدهای چرب ترانس و اشباع بوده و برای سلامتی و عملکرد سیستم ایمنی نامطلوب هستند.
ممنون که خبرهای ما رو میشنوین و دنبال میکنین، اما خبرهای ما هنوز تموم نشده. بریم بشنویم خبر دوممون رو.
یه سوال خیلی مهم، شیر غنی شده بهتره یا شیر معمولی؟
شیر غنی شده از ترکیب شیر گاو با ویتامین ها و مواد معدنی به دست میاد که به طور طبیعی در مقدار مشخصی از شیر وجود نداره. معمولا شیرهای غنی شده موجود در بازار حاوی از ویتامین آ و ویتامین دی هستند. اگرچه ترکیبات دیگر مانند زینک، آهن و فولیک اسید نیز در این گونه شیرها یافت میشه. مواد معدنی که به شیرهای غنی شده افزوده میشه بر اساس مکان زندگی و رژیم غذایی روزانه شما انتخاب میشه. شیرهای غنی شده نیز مانند شیرهای معمول و غنی نشده هم برای نوشیدن و هم برای پخت و پز به کار میرن. برای غنی کردن شیر اسید ویتامین آ و ویتامین دی به آن افزوده میشه. این دو یکی از قابل جذب ترین انواع ویتامین ها هستند. هر دو نوع شیرهای غنی شده و معمولی سرشار از ویتامین ها و مواد مغذی هستند. به عنوان مثال وجود کلسیم و فسفر، دو ماده اصلی تشکیل دهنده استخوان ها در هر نوع شیر استحکام استخوان ها را موجب می شود. همچنین وجود ویتامین دی در شیرهای غنی شده باعث بالا بردن سطح جذب کلسیم می شود.
اما چه غنی شده چه معمولی، شیر جزو اون دسته از مواد غذاییه که همیشه برای ما در هر سنی مفیده. پس شیر بیشتر بخوریم. تا قسمت بعدی، خداحافظ.
شما خانواده های عزیز، شما که زندگیتون رو با عشق ماندگار می کنید، شما که سفرتون رو با مهر و همدلی و احساس آرامش پهن می کنید، الهی که همشه تنتون سالم باشه و در کنار اون هم برنامه سفره ایرانی رو از رادیو سلامت بشنویم.
زمستانه زمستون. شهرهای شمالی به دلیل کشت سیفیجات بیشتر ترشیهایی رو تولید میکنن که از محصولات خودشون کشت میشه. مثلا استان گیلان ترشی بادمجون، بامیه و سیر ترشی استفاده میکنن. مواد لازم برای تهیه ترشی بادمجان گیلانی: بادمجان، سبزی خشک، نمک و سیر. البته این سبزی خشک مخصوص استان گیلانه که برای این ترشی استفاده میشه. برای تهیه این ترشی بهتره که بادمجان‌های ریزتر رو انتخاب کنید. دوم بلند بادمجان‌ها رو طوری می‌بریم که سر بادمجان‌ها کنده نشه و بعد از پهلو یه چکه کوچیک می‌دیم. بادمجان‌ها را داخل ظرف می‌چینیم و روی اون کمی سرکه می‌ریزیم و می‌ذاریم که یکم بجوشه تا بادمجان‌ها کمی داخل سرکه بپزه و نرم بشه. بعد بادمجان‌ها رو می‌ذاریم در هوای آزاد که یکم خشک بشن. بعد از چند روز که بادمجان‌ها در هوای آزاد خشک شدن، نوبت می‌رسه به سبزی. اگه سبزی تازه استفاده می‌کنین، سبزی‌ها رو می‌شورین و بعد می‌ذارین آبش گرفته بشه و خردش می‌کنین و یا می‌تونین از سبزی خشک هم استفاده کنین. سیر رو قورت میکنیم و همراه سبزی با نمک مخلوط میکنیم و داخل شکم بادمجون ها رو با مخلوط سیر و نمک و سبزی ها پر میکنیم. بعد دو طرف چاک رو به هم جفت میکنیم و داخل یه شیشه دهنگشاد متناسب همه بادمجون ها رو کنار هم میچینیم. یه کمی سر شیشه باید خالی بمونه تا وقتی که بادمجون ها سرکه رو به خودشون گرفتن و باز شدن گنجایش داشته باشه. بعد که بادمجون ها رو چیدیم و پر شد، روی بادمجون ها هم کمی سرکه می‌ریزیم. سرکه باید کاملا روی بادمجون ها رو بگیره. بعد چند روز درش رو باز می‌کنیم تا اگه سرکه کم شده بود باز هم سرکه اضافه کنیم و دوباره در شیشه رو محکم می‌بندیم. این ترشی معمولاً بعد یکی دو ماه آماده است. در صورتی که سبزی محلی گیلان رو برای تهیه این ترشی ندارین، میتونین از نعنا و ریحون استفاده کنین و در کنار غذا یا به تنهایی مصرف کنین. طرز تهیه ترشی بادمجون شکمپر مجلسی تبریز ارومیه هم به همین ترتیبه. تو طرز تهیه ترشی بادمجون شکمپر شمالی از ربع انار استفاده میشه، یعنی نیمی سرکه و نیمی ربع انار به عنوان سس روی بادمجون های شکمپر ریخته میشه. تو تهیه ترشی بادمجان بوشهری یا جنوبی به جز همه موادی که گفتیم از تمر هندی هم استفاده میشه. ترشی بادمجان به صورت‌های مختلفی درست میشه و با همه غذاها هم میچسبه. درست کردن ترشی بادمجان همیشه تو خونه‌های ایرانی پای ثابت سفره بوده. ممنونم که همراهمون بودین.
عرض سلام خدمت عزیزان، دکتر پیام حسینزاده متخصص تغذیه و رژیم درمانی هستم. در پاسخ به سؤال نقش غذاهای ترش و ترشی ها در سفره خانواده، مقدمتا به عرض میرسونم که یکی از خوردنی هایی که در سفره غذایی ایرانیان از زمانهای دور تا کنون جزء جدا نشدنی سفره ایرانی بوده، انواع و اقسام ترشیجات هست. ترشی هایی مثل هفته بیجار، سیر ترشی، لیته، ترشک و لواشک از جمله این مواد غذایی هستند. مصرف ترشیجات به نوبه خود از یک سری اصول برخورداره و اینکه ترشی رو به چه شکل مصرف کنیم، در چه زمانی مصرف کنیم، با چه غذاهایی مصرف کنیم، برای چه گروه‌های سنی و جنسی به چه صورت مناسبه، سوالاتیه که بارها و بارها در ذهن شنوندگان عزیز متواتر میشه که من پاسخ بعضی از اونها رو به عرضتون میرسونم. اولا در گام اول بدونید که مصرف زیاد از حد و غیر اصولی ترشی برای هیچ یک از گروه‌های سنی و جنسی و در هیچ مقطع زمانی توصیه نمیشه. به عنوان مثال مصرف بیش از حد ترشی در دوران نوجوانی میتونه در اختلال رشد اثر داشته باشه. اگر ترشی رو کودکان قبل از غذا بخورن میتونه آسیب گوارشی بهشون بزنه. البته کودکانی که لاغر هستن ترشی رو همراه با غذا اگر کمی مصرف کنن میتونه با توجه به افزایش اشتها به بهبود وزنیشون و مصرف صحیح ماده غذایی کمک کنه. اما در سنین میان سالی و به خصوص در آقایون مصرف ترشی میتونه در قدرت باروری و در خانم ها میتونه در دردناک شدن عادات ماهیانه تأثیر منفی بذاره. در سنین پیری میتونه به زوال حافظه و در واقع افسردگی منجر بشه. از طرف دیگه مصرف ترشی ها در فصول مختلف سال هم قاعده ای داره که معمولا فصول زمستان و بهار زمان بهتریه که آدم میتونه ترشی بیشتری مصرف کنه. در ارتباط با زمان مصرف ترشی در طی شبانه روز، معمولا میانه روز یعنی در زمان نهار بهترین زمان مصرف ترشی هستش، ولی مصرف ترشی در ابتدای روز میتونه عوارض گوارشی ایجاد کنه و در انتهای روز و شب با توجه به دفع کلسیم از بدن، به پوکی استخوان، ضعف اعصاب یا حتی سکته های مغزی و قلبی منجر میشه. همینطور ترشی ها رو با غذاهای مختلف نمیشه خورد. به عنوان مثال ترشی کلم، گل کلم یا هفته بیجار با توجه به ماهیت وجودیشون بهتره که همراه با غذاهای نفاخ مثل خوراک لوبیا یا دیزی و آبگوشت خورده نشن، چون به تشدید نفخ و مشکلات روده‌ای کمک میکنن. از طرفی مصرف بعضی از ترشی ها مثل ترشی بادمجان همراه با غذاهایی که سنگین هستن مثل جگر یا مثل دیزی یا مثل تخم مرغ یا ماهی باز توصیه نمیشه. همینطور همراه با ماهی ترشی سیر روب نارنج یا آب نارنج توصیه میشه و در نهایت امر مصرف بیش از حد ترشی در گروه های مختلفی که میان غذا رو کم میخورن ولی در کنارش ترشی رو جایگزین غذا میکنن به هیچ عنوان توصیه نمیشه. با تشکر.
سفره ایرانی.
سفره ایرانی سفره پر از سادگی و صفا و همدلی،
سفره پر از برکت و مهر و عشق خانواده.
سفره ایرانی رد پای مهر و لبخند در کنار یک خانواده اصیل ایرانی، صمیمی و میهمان نواز، پر از صداقت و سادگی.
سفره ایرانی برای شما ایرانیان عزیز که به سلامتی خود اهمیت می دهید.
درود بر شمایی که اگه قراره با هم باشین لحظه هاتون رو طوری کنار هم میشینید که نشستن پای سفره رو از دست ندید. توی خونه سفرمون که پهن میشه همه دوست دارن دور اون جمع بشن و با مهر و محبتی که دارن از همدیگه پذیرایی کنن.
سفرگر.
سلام سلام، من شیرینم، یه خانم خونه دار که با عشق و علاقه برای خانواده‌اش آشپزی میکنه و البته همیشه غذاهایی رو درست میکنم که سالم، ساده و مختص شهرهای کشور خودمون باشه. خیلی وقته که هوس قیمه کردم. آخه میدونین قیمه خاطر آدم رو جمع میکنه، اما نشون داده که سر سفره کارشو حسابی بلده. شکم آدم از خوردنش سیر نمیشه و از عطر و طعمش انگار خون تو رگات جریان پیدا میکنه. به نظر من قیمه آشنای قدیمی و دوست داشتنی بوده و هست و خواهد بود. خورش قیمه همه جا باب میل مردمه. بگو عزا، بگو عروسی، بگو نهار، بگو شام، خلاصه خورش قیمه با عطر و طعم دلنشینش آماده رفع گرسنگی گرسنه‌های محترمه. طبق تحقیقات من در کتاب‌های آشپزی قاجار و اسناد تاریخی دوره صفویه رد این غذا بسیار بسیار پررنگه و آقای ژان شاردن، شرق‌شناس فرانسوی که در دوره صفویه به ایران سفر کرده بود، تو کتابش سفره غذای شاه صفوی رو اینطوری توصیف میکنه: گوشت را هر گونه به کار برند، خواه خورشت قیمه یا انواع خورشت های دیگر یا کباب. و نادر میرزای قاجار هم در کتاب خوراک های ایرانی که از خودش به یادگار گذاشته توی توصیف خورشت قیمه نوشته: خورشت قیمه شاهنشاه خورشت ها و از ساسانیان مانده که بس نیکو، بامزه، گوارنده و پسنده هر کس است. وای که من دلم با این همه تعریف و تمجیدا کلی آب افتاده. برم زودتر برنجم رو دم کنم و دیگه منتظر باشم تا نیم ساعت دیگه بشینیم دور سفره و حسابی کیف کنیم. امیدوارم که شما هم قیمه رو درست کنید و از سفره هاتون هیچ وقت حذف نکنید. مراقب خودتون باشی. خدا نگهدار.
شنونده عزیز، مخاطب گرامی، برنامه سفره ایرانی رو شنیدی. اگه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی داری میتونی زمان پخش این برنامه به 3102 پیامک بدی و ما رو از نظر خودت مطلع کنی. تا یه برنامه دیگه، بدرود.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دهه 50 خورشیدی، ایران تنها 36 میلیون